فردوس، بله صفحه 5 المقصد الصابه به الوصول العملی.
در سالهای گذشته آشنا شدید، مؤلف مرحوم آخوند از ایستادگان بر قله فقاهت و اصول، کمتر کسی رو داریم به قوت این بزرگ. نکات عجیبی در مورد استقبال از درس ایشون در نجف در مقطع زمانی خودش گفته شد. شاگردانی شاید بیش از 800-900 نفر در اون وضعیت و بسیاری از اینها مجتهد. کفای هم در اواخر عمر ایشون به ظهور رسیده، این در واقع تجربه‌ای پشت سر خودش داره نزدیک به 70 سال. لذا اگر دوستان وقتی رو بگذارند دقت در تحصیل و تحویل گرفتن بحث، دقت در مطالعه و دقت در مباحثه بسیار جا داره. از طرفی می دانید که متن بسیاری از درس های خارج اصول کفایه است و خب این هم مزید بر اون جهت میشه که دوستان ملاحظه جدی داشته باشن که وقتی به بحث خارج می رسن نخوان مجددن نکات کفایه رو بفهمن و یا اصلا نفهمن، در همون جا هم رد بشن. فرصتی هم هست الان براتون به وجود آمده، انشاءالله غنیمت بشمرید و با دقت مطالعه مباحثه و درس و تحویل بگیرید. خب وارد بحث میشیم. نکته هم من محضر دوستان عرض میکنم، کلاس رو 7 تا 8 اعلان کردن. خب طبیعتا تا 3-4-5 دقیقه قابل اغمازه، حالا بالاخره دوستی برنامه ریزی میکنه، اما خواهشی که من دارم دیگه 7 تا 5 دقیقه جوری برنامه ریزی بکنید، با فرض این که ممکنه اتوبوس باشه نباشه چی باشه که در کلاس باشید، حالت مجلس خط پیدا نکنه دوستان، تدریجا دونه دونه بیان. اگرم واقعا یک روز مشکلی شد دیگه انشاءالله روز بعد از نوارش استفاده کنید یا یه جوری دیگه جبران بشه. اگه دید خیلی وقت گذشته ما شرمنده نشیم. از اون طرف هم من تلاش میکنم 5 دقیقه به 8 مانده تمام کنم که اگر یکی 2 سوال بود انجام بشه و به بحث بعدی هم من برسم. رویه بنده در تدریس شاید آشنا باشید، حالا از طرق مختلف، معمولا یک درس رو من به 2-3 مطلب تقسیم میکنم، حالا به حسب سلیقه خودم. مطلب اول که گفته شد پیاده میشه، بعد میریم سراغ مطلب دوم. برخی اساتید اول همه رو از خارج میگن آخر کار پیاده میکنن، یا هی تکه تکه خط به خط. روش من فکر میکنم روش بهتر همینه که درسی رو استاد 3-4 مقطعش بکنه و پیاده بکنه. هر مقطعی تمام شد دوستان سوالی دارند مسئله نداره، تا حد 1-2-3 سوال هیچ مشکل نداره، و اگر یه مقطعی هم بود سوال برخیز بود که خود من احساس میکنم، و هر حال سعی کنم مطلب که تمام شد اگر دوستان سوالی دارن با خیال راحت سوالشون رو مطرح کنم، مشکلی نداره. ایشون میدونید کفایه رو بر اساس 8 مقصد و چند یک مقدمه که مشتمل بر 13 امر اگر اشتباه نکنم و یک خاتمه قرار داده. مبحث اصول عملیه رو به عنوان مقصد 7 قرار داده، چنانچه مقصد 8 انشاءالله برسیم. بحث تعادل و ترجیح و خاتمه هم بحث اجتهاد و تقلید. یعنی ما سه مبحث عمده انشاءالله در پیش داریم. مقصد هفتم بحث اصول عملیه. بحث اصول عملیه دوستان در فقاهت شیعه خیلی جایگاه داره، ممکنه جایی برخورد نکنه، دقت کنید بعدا یه گوشه یه جا یادداشت کنید، چون در فقاهت شیعه منابع استنباط محدوده به چهار چیز: قرآن، سنت، اجماع و عقل. اینا رو بلدید. اجماع هم که براش مشکلاتی میشمرن، تحققش چجور صغرویه، حجیتش کبرویه چجور، لذا خیلی بعضی ها رسمن نقشی برای اجماع قائل نیستن بالکل، مثل صاحب حدائق. عقل هم همینطور، برای عقل ما در فقاهت چندان نقشی قائل نیستیم به ناحق. اون چه هست؟ سنت هست و قرآن. البته قرآن هم با اون بحثایی که میدونید خاندید در جلد اول، در همین اوائل جلد دوم، اخباری ها میرزای قمی و امثال زاده. چون در بحث منابع، منابع کشف، منابع استنباط، فقاهت شیعه سختگیری میکنه، اصول عملیه جای وسیعی پیدا میکنه و لذا هم در مباحث اصولی، بحثای اصولیش، هم در مباحث فقهی یعنی عملی فقهی در اجرا، اصول عملیه جایگاه زیادی داره. اگر بگیم که مثلا 30-40% احکامی که در همین رساله ها میبینید توضیح المسائل مراجع، سند استنباطش اصول عملیه است، حرف گذافی نگفتی. در حالی که در فقاهت سنی ها، اهل سنت، اونها برعکس، اونها منابع کشف رو ببندیدن. اونها منابع کشف رو گسترش میدن تا جایی که اینجور که خیلی ناجوره شما ولی بسیار فردا ترتیبش بده، تا جایی که منابع کشف رو اونها تا 42 منبع نوشتن و آوردن که تو برخی از مقالات هم من نوشتم این رو. و همین خاطر بحث اصول عملیه برای اونها نقش چندانی نداره. حتی کتابای اصولشون رو من بررسی کردم، در حد چند صفحه دارن و لذا اصلا تقسیم اونها به نام تقسیم حکم واقعی و حکم ظاهری ندارن و جدا کنن یه دیوار بذارن بین احکام واقعی و ظاهری و بگن که احکامی داریم که گاهی از امارات به دست میاد، گاهی از اصول عملیه، چنین چیزی در فقاهت اونها نیست، اگر فقاهت اونها رو اسمشو بذاریم فقاهت. به هر صورت با این توضیح که دادم، یعنی با توجه به محدودیت در منابع که در فقاهتش امامیه جاری است، خب اصول عملی بحث حساسیه. حالا دارید وارد میشید، اینها رو لازمه بدانید اهمیت بحث رو. بله اگر ما میخواستیم با منظر اهل سنت این بحث رو بکنیم خیلی بحث حساسی نبود. بگذارم. المقصد السابع فی الاصول العملیه. ایشون قبل از هر چیز توضیح میده اصول عملیه را. میفرماید اصول عملیه اصولی است که مجتهد به اونها مراجعه میکنه و در واقع مجتهد میرسد به اون اصول. بعد از بحث و یأس از دلیل، یعنی در واقع ببینید ایشون اول یک مرحله فرض میکنه حکم واقعی، که این حکم واقعی دلیلی داره، مجتهد فحص کرده به این دلیل نرسیده، شارع مقدس یک راهکاری برای مجتهدی که فحص کرده یک پیدا نکرده دلیل، دو یک راهکاری ارائه داده. اون فرمول و اون سیستمی که در این مقطع مجتهد اجرا میکنه اینو بهش میگن اصول عملیه. پس اون قانونی که مجتهد با توجه به ادله اجرا میکنه اون اصول عملیه نیست، اون حکمش هم حکم واقعی است. ولی وقتی نرسید به اون دلیل و اون قانون و در به عبارت دیگه برای شک به وجود آمد، شک هم که از این به بعد میگیم دقت کنید یعنی عدم الحجه، ولو ممکنه این شک تا بیخ گوش یقین بره جلو تا ظن قوی هم باشه ولی حجت نباشه، منظور ما از این شکه. وقتی شک پیدا کرد به این معنا و اصول جاری کرد، این میشه اصول عملیه. بدونید چرا میگن اصول عملیه؟ این خودش داره توضیح میده، یعنی اصولی که کشف توش نیست، اصول کشف نیست، یعنی حکم الهی واقعی رو برای شما روشن نمی کنه. شما صد مرتبه هم احتیاط کنید، براعت جاری کنید، یک ذره براتون واقع کشف نمیشه، اما در عین حال برای شما عذر راهکاریست در عمل. مثل این که پدری به فرزندش میگه فرزندم دستورات من اینه، اگر یک جا ندانستی فرمان من چیه این راهکار رو جاری کن، منم کاری به تو ندارم، عذر تو را قبول میکنم. اینه دیگه، این میشه اصول عملیه. حالا دوستان اهل دقت باشید، باز نکته خارج از کفایه است، لازمه بدونید پیشفرض در بحث اصول عملیه این است که یک حکم واقعی ما داریم که قد یصل الیه المجتهد و قد لا یصل، و ربما قد که میگن سر لا در نمیاد، و ربما لا یصل، قد یصل و ربما لا یصل. اگر دوستان فرض کردیم که نه اصلا واقع همان است که مجتهد میرسد و ما چیزی به نام حکم غیر از همان که مجتهد میرسد نداریم، میدونید دیگه این بحثا باز به هم میریزه، چون گفتم پیشفرض این بحث اینه که نه خداوند حکمی دارد، ادله هم براش قرار داده، منتها چه کنیم که گاهی مجتهد به اونها نمیرسد، نه به اون دلیل میرسد نه به اون حکم میرسد، وقتی راهکاری برای اجرا پیش فقیه گذاشتن. ولی اگر گفتیم اصلا چیزی در واقع جدا از همین که مجتهد میرسد نیست، دیگه طبیعتاً و اینم اندیشه قویست دوستان، اینا رو گذاشتن گذشته ها، شماها روش کار کنید ها، اگر وقت اجازتون بده، که اصلا این قابل چالش جدیه که ما از کجا رو چه ضابطه ما واقعی فرض میکنیم و حکمی فرض میکنیم و قد لا یصل و قد لا یصل فرض میکنیم، ظاهری واقعی. و هر حال این پیشفرض اصلا در این 5-6 ماه اگر فرصت باشه بحث کنیم، این پیشفرض ماست، پیشفرضی که خودش جای بحث بسیار داره، خودش جای بحث بسیار داره، ولی به هر حال سرد هست و نمیشه معطل این جزئیات شد. اگر دوستانی روی این زمینه کار بکنن کار خوبیست و برای خودشون خیلی نافعه، که اصلا ما بیان کل این بحث رو انکار کنیم و بگیم نه اون چه هست همون حکم فقیه، همونی که میرسه فقیه. وقتی که یواش یواش اون اندیشه که ما مجتهد خاطی، مجتهد مصیبه هرچه اجتهاد میکنه به شرطی که ضوابط اجتهاد رو مراعات یه دفعه هم تو رد یابه سر هم میکنه، خب اون مجتهد نیست. ولی اگر مجتهدی مراعات بکند الزاماً به حکم میرسد، به وظیفه میرسد، وظیفه واقعی، ولو ممکنه به محبوب مولا و مراد او نرسد، اون یه حرف دیگه است. به هر حال بحث بحث حساسی است که باید در بحث خارج دنبال بشه. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ این مقدار شلوغ شد بحث ما. اهمیت بحث اصول عملیه رو بر اساس فقاهت امامیه، حالا تعبیر امامیه چون شیعه شامل زیدیه و اسماعیلیه اونا میشه در محاولات علمی، در حالی که اونها اصولشون خیلی نزدیک اهل سنت، زیدیه مثلا قیاس معتبر میدونن و بهش عمل میکنن به شدت. امامیه بگیم دیگه، یا بگیم فقاهت عالمان اهل بیت، آل البیت که تعبیر میکنن، این دوتا نشانه امامیه است. خب اصول عملیه رو تعریف کردیم، چنان که به اصطلاح انگاره و پیشفرض بحث رو هم که گفتم پیشفرض مهمی است، این هم گفته شد. مطلب دیگه که داریم که جدا نیست تا هم تو قاطی پشت سر هم کاروانی داره میاد یا کفایه است دیگه، اصول عملیه از دو جا نشأت میگیره، عقل و نقل. لذا اصول عملیه میدونید در یک تقسیم کلان تقسیم شده به اصول عملیه عقلیه مثل براءت و احتیاط، اصول عملیه شرعیه باز مثل براءت، استصحاب و تأخیر. مطلب دیگه که معمولا در اینجا خودشون نشون میده این است که میدونید متداول اینه که چهار اصل رو بحث میکنن، براءت، اشتغال و احتیاط، سه استصحاب، چهار تأخیر در دوران عام بین محظوره. سوالی که هست اینه که ما اصول عملیمون که خیلی بیش از اینه، اصل طهارت مگه کم اصله؟ اصل طهارت اصالت و طهاره، اصالت الهل، اصالت الهل رو با قاعدت الهل اشتباه نکنید ها، یک قاعدت الهل داریم، اینو باید در مکاسب گفته باشم بهتون که مستندش هم قرآنه، خدا احل لکم ما فی الارض، چی اون آیه؟ آیه نازل نکنید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا و امثال، اونو میگن قاعدت الهل. مکاسب گاهی میگه قاعدت الهل، گاهی میگه اصالت الهل. اصالت الهل، اصالت الاباحه، قاعده ید، ید مسلم اگر اصل بدانیم، اینا بحث قاعده فرا، قاعده تجاوز که خیلی اینا از اصول عملیه میدونن. خب چطور شد که این چهار تا از کتاب اصول سر در آورد و از اونها بحثی نشد؟ ببینید راجع به اون اصول دو تا توجیه آقای آخون میکنه، حالا این دو توجیه چقدر مقنعه دیگه بستگی داره به سلیقه ها. اولش اینه که این چهار اصل خیلی بحث داره، ولی خوشبختانه الحمدلله سایر اصول بحث چندانی نداره. مثلا اصالت و طهاره، اینم تو پرانتز بهتون بگم، اصل طهارت یه دفعه در شبهات حکمیه جاری میشه، مثل که ندانیم فلان چیز پاکت یا نجس، الکل صنعتی غیر مسکر، الکل قاتل، بعضی الکل ها میکشه، مسکر نیست، بدتر از میکشه، نجس یا پاکه؟ سوالیست دیگه. شبه هم شبهه چیه؟ حکمیه. خب اصل طهارت جاری میکنه، چنان که بسیاری از اوقات در شبهات موضوعیه، نمیدانم این قصاب همسایه گوش که کشته نام خدا رو برده یا نبرده و اومده گوش آویزان کرده، اگر نبرده این میته نجس است، اگر برده پاکه. در اصل طهارت در شبهات موضوعیه میدونید که اصلا ربطی به مجتهد و فقیه و اجتهاد نداره، ولذا اختیار اجراش هم دست کیه؟ در شبهات موضوعیه کی جاری میکنه؟ مکلف دیگه. لذا به مکلف ها نمیگن تو که فهم کردی و یأس از دلیل پیدا کردی. چرا در شبهات موضوعیه؟ تازه فحص هم نمیخواد، بنابر اندیشه مشهور تبت اندیشه قابل نقدیست، خب میگن اصلا فحص هم نمیخواد. ولی در شبهات حکمیه اصل طهارت که مثالشو زدم، خب این چرا؟ این اجتهاد میخواد، فحص میخواد، یأس میخواد، بررسی میخواد. ایشون میگه با همه اینها روشن روشنه شبهات موضوعیش که جن و انس میگن، شبهات حکمیش هم انس و جن میگن، بنابراین بحث نداره چی بحث کنیم. اما این چهار اصل خیلی بحث داره. یک وجه دوم اینه که ایشون میفرماین که ما در اصول فقه اصولی را بحث می کنیم که در همه ابواب فقه جاری باشه، از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات. بذار این چهار اصل می دونید که به بابی اختصاص نداره، در حالی که برخی اصول به باب خاصی اختصاص دارن. مثلا همین اصل طهارت به باب طهارت و نجاسات، کتاب و طهارت دیگه در کتاب و صلات که جاری نمی کنن. البته ممکنه در کتاب و صلات هم جاری کنن، باز به خاطر مفاد اصل طهارتش دیگه. در دیات و قصاص و اون کتاب سیاسات و نظامات اسلام که اصلا جاری هم نمیشه، همون قضا هم جاری نمیشه. اما این چهار اصل فراگیره. پس ببینید دو خاصیت، چالش دار بودن و بحث داشتن این اصول و سریانش در همه ابواب. البته اینجا دوستان اهل مطالعه برخی حواشی باشید بحث زیاد شده. مثلا جناب شیخ انصاری یه تلاش هایی کرده که اونا رو برگردونه به این چهار اصل. از گذشته ها یادم هست مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد، همون اول رسائل بحر الفوائد، ایشون هم تلاش هایی داره که مثلا اینها رو برگردونه به هم. حالا میپذیره یا نه یادم نیست، شاید ما 18 سال قبل باشه مراجعه. ولی مرحوم بجنوردی در کتاب خوبی داره دوستان، منتهى الاصول، از اون کتابه که شما در این مقطع میتونید استفاده کنید، روان هست، از اون طرف علمی و پرمحتواس، منتهى الاصول صفحه 7 ایشون هم بحث میکنه و فکر کنم ایشون مثلا ناقد این قضیه است که نه این رویه درست نیست. خب حالا حرفایی هم هست میشه زد که صرف نظر میکنم، من میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. المقصد و سابع فی الاصول العملیه و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل. اینجا دیگه تمام میشه. اصول عملیه قواعدیست، به جای علتی میتونید بذارید قواعد، راهکارهاییست که می رسد به آن مجتهد. خیلی تلاش میکنه آخوند ببینید جنبه کشفش نده، که بگه اصولیست که کشف میکنه، چون اصول عملیه کشفی درش نیست، یه راهکاریست که مجتهد میرسد، منتها بعد از این که فحص کرد و ناامید شد از پیدا کردن دلیل، کنارش بنویسید و طبیعتا ناامید شد از حکم واقعی. چون میشه دیگه، چون این دلیل میخواد چی بگه؟ این دلیل میخواد حکم واقعی رو بگه، ناامید که شد. و همین خاطر بهتون گفتم که پیشفرض این بحث این است که ما حکمی داریم، دلیلی داریم تا آخر. مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. این مما کنار دلیل آمده، گولتون نزنه ها، تفسیر دلیله نیست، تفسیر علتیه، فاصله شده، گول میخوره انسان. اون اصول، اون اصول دو منشأ داره، دو دال داره، دو پشتوانه داره. گاهی دل علیه حکم العقل، مثل براعت عقلی، مثل تخییر، احتیاط، یا عموم نقل، یا نقل برش دلالت داره. مثلا استصحابو میگن اگر ما بودیم و عقلمون، استصحاب حکم نمیکرد. اونم استصحابی که حالت سابقه بعضیاتا خیلی ضعیفه، ولی طرف صبح زود وضو گرفته، حالا بعد از ظهر میخواد نماز بخونه، چند احتمالات زیادی میده بالاخره، اما در این حال استصحاب میگه یا علی استصحاب کن، نماز تو بخون دیگه. این استصحاب حکم عقل نیست. حال قدیمی ها میخواستن از طریق عقل استفاده کنن، ولی امروزی ها نه. این دیگه محض چیه؟ محض نقله. یا براعت شرعی با اون گسترش، در اون حد گسترده خوب نقل دلالت میکنه. اینم دوستان که ایشون میگه حکم العقل او عموم النقل، وقت نگید چرا نگفت گاهی ممکنه عموم نقل، گاهی اطلاق نقل، چون ما گاهی چیزی رو از اطلاق در میاریم، گاهی از عموم. آقای آخون یه مشکلی که کفایی به نظر من داره، خیلی درگیر نثر مسجعه و این در سر تا سر کفایی هم حس میشه. اونجا چون داره حکم العقل، اینجا میگه چی؟ عموم النقل. و الا حالا اگر کسی از عدل استصحاب اطلاقش استفاده کرد، آیا این عبارت شاملش نمیشه؟ ضمن اینکه کلماتی مثل عموم و اطلاق اینا مثل فقیر و مسکین هم، وقتی کنار هم بیان افترقا، وقتی تنها باشن از اون یکی هم نمایندگی میکنن. این رزکاری ها رو دیگه داشته باشید خودتون. والمهم منها اربعه، چون میگه مهم از این اصول چهار تاست. من دوستان یه سوالی میکنم، رو این فکر کنید، حتی مشورت کنید با برخی اساتید، اگر محضرشون میدید بپرسید. ببینید یک تهافتی تو این عبارت شما نمیبینید. گفت که بعد الفحص ولیعص عن الظفر بدلیلن، درسته؟ این دلیل کدام دلیله؟ همون دلیل واقعی. میدونم چی میتونه باشه این دلیل. این دلیل میتونه قرآن باشه، روایت باشه، عقل باشه، یا اجماع. پس یکی از این ادله چیه؟ عقله. ان الظفر بدلیلن، چون اگه دلیل پیدا کنه که دیگه اصول عملیه جاری نیست. خب یکی از ادله عقله. منابع چهار تاست دیگه، یکیشم عقله. خب میگه اگر ناامید شد از دلیل، یکی از عدل عقله، ببینه عقل چی میگه. چون بعد گفت مما دل علیه حکم العقل او عمومون نقل، این یعنی چه؟ یعنی عقل دوبار حکم میکنه در دو مرحله. در نقلش آسونه، بگیم با توجه به ناامیدی، با توجه به رسیدن. اما در عقل چجور این حرف رو پیاده کنی؟ روش تأمل کنی. شما چی داشت دارم؟ خب این الان که نمیشه حلش کنیم، فکر کنید چکار داره. والمهم منها اربعه، فإن مثل قاعدة الطهارة في مشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وإن كان مما ين بعد از بحث میگم حال بذارید رد بشیم. و این کان مما ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، تا اینجا یک نفس بخونید الا. میفرماید که قاعده طهارت همون اصالت و طهاره. باز دقت کنید یک قاعده تو طهاره داریم که برخی میخوان از به ایمان حکم واقعی استفاده کنن، مثل که میگن طهارت ذاتی انسان. باز اون منظور ما نیست. منظور ما اصالت و طهاره ایست که در طول حکم واقعی میاد. یعنی حکم واقعی رو نمیدانیم، اشتبه طهارت و نجاست رو دلیلی پیدا نکردیم. اصل طهارت میگه ای مجتهدی که شک داری و دلیلی پیدا نکردی، اصل طهارت جاری کن. به درستی که قاعده طهارت در مواردی که طهارتش مشتبهه، اونم به شبهه حکمیه، چون عرض کردم شبهه موضوعی اگر باشه اصلا ربطی به مجتهد نداره. میدونید اصول عملیه در موارد شبهات موضوعی همه اجرا میکنن، مجتهد هم اگر اجرا میکنه به عنوان یه فرد معمولی اجرا میکنه، اما در شبهات حکمیه نه، به مجتهد مربوطه. میگه اصل طهارت در شبهات حکمیه اگرچه مجتهد اجرا میکند به او میرسد در مواردی که لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، ولی بحث از این قاعده مهم نیست، چون به فضل الهی و کرم الهی ثابت شده بلا کلام من دون حاجت الی نقض و ابرام، به خلاف این چهارتا که بحث برانگیز براعت احتیاط تأخیر استصحاب، فإنها محل الخلاف بین الاصحاب و یحتاج تنقیح و مجاریها، مجاری یعنی کجا جاری میشه، و توضیح ما هو و حکم العقل، همچنین توضیح حکم عقل یا مقتضای عموم نقد در این اصول چیه، احتیاج داره الی مزید بحث و بیان و معونت و حجت و برهان. به نفس مسجد الی این عرفای تفصیلی خیلی لازم نیست. این یه نکته هازا، یعنی اینو داشته باش. افزون بر این مع جریان ها فی کل الابواب، در حالی که اختصاص داره مثل قاعده طهارت به بعضی از ابواب. فهم که حالا این هرچی دلتون میخواد کنار فهم، زبون که نداره، شما هرچی میخواد بنویسید. یه وجه که مثلا خیلی عادیه اینه که آیا اختصاص به برخی از ابواب دون برخی، این مبرر اینه که ما بحث اصولیشو کنار بگذاریم؟ اینطوریه دیگه. خب حالا اصلا ما فرض کنیم اصل طهارت فقط در کتاب و طهاره میاد، یعنی همین هم مسامحه هست یا قاعده فرا. خب اگر فرض کردیم اینا اصول عملیان، خب اصول باید بحث کنه. حالا چیکار؟ اینکه دیگه متولی نیست به جریانش کجا و کجا. دوستان یک کلمه هست اینو من توضیح بدم، سری رد شدم. ببینید گفته یحتاج تنقیح و مجاری ها، توضیح مجاریش و همچنین توضیح اونچه که اقتضای عقل یا اقتضای نقل. این دوتا میدونید که بحثش، یه دفعه شما بحث میکنید که اصل براءت از عقل استفاده میشه یا نه. اصل براءت از نقل استفاده میشه یا نه. همین وقتی که داری بعدن میاد. خب این همینه که توضیح ماه و حکم العقل و مقتضن نه، یعنی در واقع بحث کبرویه. یه دفعه بحث بکنیم، حالا که روشن شد مثلا عقل دلالت بر براءت میکنه یا نقل میکنه، کجاها جاری میشه؟ میشه بحث چی؟ صغروی. آیا مثلا کسی که کوتاهی هم کرده جاهل به حکم خدا شده، اصل براءت در حقش جاریه یا فقط مال قاصره نه مقصر؟ یه بحث مهمی هم هست در بحث براءت. این میشه مجاری. لذا اگر کسی بخواد بر ایشون برخی اشکالات جزئی رو بگیره، خوب بود ایشون اول ماه و حکم العقل و مقتضی النقل رو میگفت که بحث کبروی بود، بعد توضیح مجاری رو میگفت که بحث صغروی. فصلون بله. خب این بحثو دیگه باید شما در رسائل اونجا بحث شده، اصلش هم از شیخه، من اشاره نکردم چون به هر حال باید اونجا صاف بشه. ببینید دو تا نکته هست، یکی اصول موضوعی در شبهات موضوعی، در واقع یعنی سایر اصل براءت اصل هر راجع به شبهات موضوعی است، جریانش یک بحثه، اما اصل اثباتش یه بحث دیگه است. یعنی همین که شما بگید اصالت الهل ثابته یا نه، این چه بحثیه؟ اصالت الهل مگه در شبهات موضوعی نمیاد؟ حال اون حرفی که آقای شیخ زده، یا همین اصل طهارت، اصل طهارت در شبهات موضوعیه، جریانش یک بحثه، کار بردش، اما این که همچون اصلی ما داریم یا نداریم. مثلا این بحث که شبهات موضوعیه حتی در جایی که انسان دنبال کنه براش واقع روشن میشه جاریست یا نه، این بحث کجا باید بشه؟ در اصول باید بشه. مثلا اون وجه قابل دفاع نیست. این یه نکته. یه نکته که کی گفته؟ این حالا چون بعضی ها احکام وضعی رو قبول ندارن، میگن طهارت و نجاست یک واقعیاتیست که شارع کشف از اونها کرده، اون حرف رو زده. بگذرم، حالا حرف زیاد اینجا زده شده، بله ما هم دیدیم، منتها من معمولا گزینش میکنم اون چه که مثلا در سطح کفای قابل طرح تر میکنم. خب میریم سراغ، در واقع این مقدمه بود، بحث اصلیمون از اینجا شروع میشه. دوستان از اینجا بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصل براءت رو شروع میکنیم. اصالت البراءت، یادتون هست رسائل برای اصل براءت چهار مسئله درست کرد، شبهات هشت مسئله، شبهات موضوعیه و حکمیه، درسته؟ وجوبیه و تحریمیه. منشأ در حکمیه هم فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصه، که یه جور میشد هشتا میشد. آقای آخوند اولین اختلافش با استادش در همین ساختاره. ایشون موافق نیست که این همه ما بحثا رو جدا کنیم، شبهات وجوبیه، شبهه وجوبیه و شبهه چی؟ تحریمیه. و ولذا ایشون از شبهات موضوعی که بحث نمی کنه به ناحق. شاید همین تصور دوستمون و امثال دوستمون که اینا کار مقلده، کار مجتهدی، در حالی که بحثش کار مقلد نیست، اجراش کار مقلد، بحثش کار مقلد نیست. حالا ایشون از شبهات موضوعی بحث نمی کنه، شبهات حکمیه رو هم نمیاد، وجوبی تحریمیه و وجوبیه همه رو یکی میکن. باز در همینا هم نمیاد صورت فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص رو جدا کنه که 6 تا مسئله یه دفعه پیدا بشه. میاد چه کار میکنه؟ همه رو میفهمد که آقا هر کسی، هر فقیهی شک کرد در وجوب چیزی یا حرمت چیزی، همین که میگه یا حرمت چیزی، این دوتا دیگه تو یک بحث میشه، و هیچ حجتی نداشت بر ارتکاب یا جواز ترک در بحث تحریمش، اگر حجتی نداشت، این آقا میتواند در جایی که احتمال وجوب میدهد ترک کند، در جایی که احتمال حرمت میدهد انجام بده. یجوز این کار برش، یجوز بیان شرعیشه، امن از عقاب داره. بیان چیه؟ عقلیشه دیگه، قبح عقاب بلا بیان. فرقم نمی کند منشأ شبهه فقدان نص باشه، بحث کرده هیچی پیدا نکرده، هرچه گشته کمتر یافته، یا یافته ولی چه یافتنی؟ اجمال داره نه، مثلا بین وجوب و استحباب اجمال داره، بین حرمت و کراهت اجمال داره، یا نه یافته اجمالم نداره ولی چه یافتنی و چه عدم اجمالی، تعارض داره، تعارض داره. البته دوستان اگر تعارض داشت، اینجا باید یه لحظه وایسید، یه دفعه تعارض داره ولی خوشبختانه یکی بر دیگری مزیت داره، خب همون مزیت میگیره میره جلو بیره. یا نه مزیت هم نداره، تعارض هم داره، ولی این مجتهد مبنای اصولیش اینه که اگر دو نص متعارض بودند و هیچ مزیت هم نداشتند، میتواند یکی را بگیرد و بره دنبالش. یعنی اصل تخییر قبول داره، تخییر بین دو دلیل متعارض، این اصل تخییر، غیر از اون تخییر بین محظورینه که از اصول عملیه هست، این تخییر یعنی، چون میدونید در اصول فقه هم اشاره شده، یادم هست که اگر دو دلیل متعارض بودن، بعضیا میگن تعارضا تساقطا، اما همه نمیگن تعارضا تساقطا ها، بعضیا میگن تعارضا فانت مخیرون، یه مبنا اینه. خب اگر این مبنامون باشه، باز میریم سراغ عملیه یا نمیریم اصول عملیه؟ نمیریم. خب مخیریم دیگه، باید نفس رو بگیریم، یکی از اینا رو بگیریم عمل کنیم. کی باید بریم سراغ نفس؟ اونجایی که اگرم یافتیم اجمالم نداشته، مبنامون اینه که اگر مزیت نداشت هیچ کدام به درد نمیخوره. خب هیچ کدام به درد نمیخوره، برگیریم سر جای اول، یعنی جایی که هیچ دلیل که سند استنباط باشه نداریم. عبارت نگاه کنید، لو شک، حتی شکم میتونید بخونید، لو شک مجتهد فی وجوب شیء، این یک، یا حرمت شیء، این دوتا شکه ها، وقت نه که شک کند در این که واجبه یا حرامه، نه، شک کند واجبه است یا غیر واجب، این یه دستا، دو شک کند حرام است یا حرام است. به عبارتی ببینید، اگر احتمال وجوب عملی رو بده یا احتمال حرمت عملی رو بده، به حساب قراری هم که گذاشتیم ولم تنحض علیه حجتون، جاز شرعن و عقلن ترک الاول و فعل ثانی. این جاز بیشتر بیان شرعیه، اما این که میگه وکان معمونن من عقوبت مخالفته بیان عقلیه. ضمناً کان عدم و نهوز الحجه، نداشتن سند کشف و حجه، لعزل فقدان نفس او اجمال نفس. اجمال نفس یعنی چه؟ یعنی احتمالی الکراحت اول استحبابه، لف و نشر مشوشه، احتمال کراحت میده و حرمت، احتمال استحباب میده و وجوب، یا تعارض اما به دو قید، فیما لم یثبت بینهما ترجیح، یکی از دو دلیل مرجح نوشته باشه و مبنای ما هم توقف باشه. اینم نکته دوم، بنابر توقف، یعنی شعارمون اذا تعارضا تساقطا باشه در مسئله تعارض نفس، فیما لم یکن ترجیح فی البین، و اما بناءً علی تخییر که گذشته ها میگفتن کما هو المشهور، امروزه نه مشهور نیست ولی در گذشته مشهور بوده، فلا مجال لأصالت البراءه و غیرها، دیگه جا برای اصل براءه نیست، لمکان وجوب الحجت المعتبره و هو احدون نفسین فیها کما لا یخفا و قد استدل یا استدل علی ذلک بالعدلة الاربعه تا فردا انشاءالله. دوستمون توضیح میخواستن، کی بود؟ اشکال رو ببینید، اشکال اینه که ما کی میریم سراغ اصول عملیه یا عقلیه یا شرعیه؟ وقتی دلیل نداشته باشیم، درسته؟ دلیل نداشته باشیم. این دلیل که میگیم دلیل نداشته باشیم، فقط آیه و روایت اجماع که نیست، یکی از ادله هم چی؟ عقله. پس این طور میشه، وقتی ما هیچ دلیلی نداریم از جمله درک عقل، از جمله چی؟ درک عقل، میریم سراغ اصولی که خود عقل میگه، اصولی که خود شرع میگه. خب یعنی شما جایی فرض که دیگه درک عقل رو ندارید، اگر جایی فرض میکنید که درک عقل رو ندارید، یعنی چه میگید میریم سراغ عقل؟ البته این سوال در شرعش هم میاد، منتها اونجا میگن تفاوت رتبه داره، یعنی جایی که ما نفسی نداریم بر حکم واقعی، میریم سراغ اصول عملیه که خود همون نصوص برای ما روشن کردن، گفتن زمان شک این کارها رو بکنیم، اما بحث شک در عقل دیگه جاری نیست. رضا شیخ انصاری هم میگفت ما در احکام عقلی شک نداریم. حالا روش تأمل کنیم.